ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در پنجمین شب از تیر ماه 1394 خورشیدی برابر با 26 ژوئن 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شده است. آقای کری که پایش اخیراً شکست با چوبه زیر بغل راه می‌رود و پزشکی او نیز همراهش است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده که امشب از تهران رستپار وین می‌شود. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیدار دو جانبه خواهند داشت. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید قرار است لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز شنبه وارد وین شود و فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز سه روزهای شنبه و یک شنبه به وین می‌روند. به احتمال زیاد نشست جمعی ایران و گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه برگزار می‌شود. مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی از ساعت 9 شب در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران در جریان است. ست اول به نفع ایران به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سالن ورزشی پر از تماشاگران مرد ایرانی است و حدود 20 نفر از مردان و زنان لهستانی و کارمندان سفارت این کشور در تهران نیز در قسمت تعیین شده مسابقه را تماشا می‌کنند. به زنان ایرانی اجازه حضور در مسابقات لیگ جهانی والیبال داده نشده است. تیم ایران در دو مسابقه رفت خود در لهستان از این تیم شکست خورد. هفته گذشته تیم ایران در دو مسابقه برگشت در مقابل تیم آمریکا در تهران برنده شد. وزارت بهداشت تونس اعلام کرده شمار کشته شدگان در حمله تروریستی روز جمعه به ساحلی در شهر سلسه به 28 تن رسیده است. گردشگرانی از بریتانیا، آلمان و بلژیک در میان کشته شدگانند و شماری نیز زخمی شدند. همزمان وزارت امنیت تونس گفته است فرد حمله کننده که به دست ماموران امنیتی کشته شد یک دانشجوی تونسی بوده که سابقه در نزد پلیس نداشته است. رفیق چلی وزیر امنیت تونس افزوده که این فرد در حالی که مایو به تن داشته اسلحه خود را در حوله‌ای پنهان کرده بود و ناگهان آتش گشود. شهر ساحلی سوسه از محبوب‌ترین سواحل در تونس به شمار می‌رود و هر سال گردشگران زیادی از اروپا به آنجا می‌روند. وزارت کشور کویت شمار کشته شدگان در حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در پایتخت 25 نفر و شمار زخمی‌ها را 202 تن اعلام کرده. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله انتحاری هنگام نماز جمعه رخ داد. شیخ جابر مبارک از صباح نخست وزیر کویت از مجروحان در بیمارستان‌ها عیادت کرد. وزیر کشور فرانسه اعلام کرده فرد مهاجم به یک کارخانه گاز در نزدیک شهر لیون در بازداشت است. وزیر کشور فرانسه گفته است این شخص برای پلیس شناخته شده و با گروه‌های سلفی در ارتباط بوده، اما در تحقیقاتی که قبلاً درباره او شده شواهدی در مورد سوء سابقه او به دست نیاورده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از پلیس در حمله به این کارخانه دو نفر زخمی شدند و جسد یک مرد محلی فرانسوی هم با سر بریده در محل پیدا شد. سر و بدن این مرد با حروف عربی پوشیده شده بود. گزارش حاکی است که مرد کشته شده کارفرمای فرد مهاجم بوده که همراه او برای تحویل کالاهای به کارخانه می رفته است و شخص مهاجم با کشتن او و بریدن سرش با استفاده از وانت او وارد محوطه کارخانه شده است. و مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره نقض حقوق بشر در ایران اهرمی برای چانه‌زنی و فشار توصیف کرد. خانم افخم در واکنش به این گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافت گفته است که جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق شهروندان خود متعهد است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. در اینجا نگاهی داشته باشیم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. روز جمعه سه کشور در اروپا، آسیا و آفریقا مورد حمله مسلحانه و انتحاری قرار گرفتند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت چند حمله را بر عهده گرفته است. گزارشی خواهید شنید از صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ابعاد تازه فساد در ایران. برای دومین بار در مراسم افطاری رئیس جمهوری ایران برخی سخنرانان خواستار رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران شدند. گزارشی خواهید شنید درباره روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در جهان. و صد البته پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش جدا نشدنی مجله‌های خبری رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. اما صبح جمعه 5 تیر ماه سه کشور تونس، فرانسه و کویت شاهد سه حمله انتحاری و مسلحانه بودند. حمله به کویت را گروه خلافت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است و حمله به فرانسه نیز به گفته فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه تروریستی بوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ژان خاکزاد.
روز جمعه فرانسه، تونس و کویت شاهد عملیات خرابکارانه بودند که تاکنون دست کم 54 کشته بر جای گذاشته است. یک تن در فرانسه، 28 نفر در تونس و 25 تن در کویت جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در استان لیزر فرانسه در جنوب شرق این کشور، تأسیسات یک کمپانی گاز رسانی مورد حمله یک فرد 30 ساله قرار گرفت که با یک کامیونت وارد تأسیسات کمپانی گاز شد و برخورد این اتومبیل با کپسول‌های گاز انفجارهایی را به دنبال داشت که 2 تن را مجروح کرد. فرد مهاجم که به گفته مسئولان پلیس فرانسه یاسین سهلی نام دارد، پیش از حمله به تأسیسات کمپانی گاز، رئیس شرکت حمل و نقلی را که در آن کار می‌کرد و کامیون‌های این شرکت اجازه ورود و خروج به تأسیسات گاز را داشتند، به قتل رسانده بود و سر بریده شده او را از میله‌های دیوار تأسیسات گاز آویزان کرده بود. یاسین سهلی توسط یکی از ماموران آتشنشانی فرانسه که به محل اعزام شده بود بازداشت شد. برنار کزنو وزیر کشور فرانسه که در رابطه با فرد بازداشت شده با خبرنگاران سخن می گفت، گفت
کیتان اندیویدو کی اوریت ان لین اوک لا موونس سلافیست می کی
فرد بازداشت شده با گروه‌های سلفی در ارتباط بوده است. با اینکه در لیست افراد مشکوک پلیس فرانسه قرار داشت، اما سوء سابقه‌ای نداشته است و در عملیات تروریستی تاکنون شرکت نکرده بود. وزیر کشور فرانسه گفت تحقیقات ادامه دارد تا ارتباط‌های احتمالی او با گروه‌های افراطگرا مشخص شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز که هنگام حمله در بروکسل به سر می‌برد، راهی فرانسه شد. رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفت تحقیقات ادامه دارد تا نتیجه تحقیقات روشن شود، باید هوشیار بود و این حمله نباید وحدت ملی فرانسویان را به خطر بیندازد و باعث سوء استفاده افرادی شود که قصد دارند میان اقلیت‌های فرانسوی اختلاف بیندازند. در تونس نیز شهر ساحلی سوس که از سواحل مشهور این کشور به حساب می آید شاهد حمله یک فرد مهاجم بود که گفته می شود یک دانشجوی تونسی بوده است. فرد مهاجم در حالی که مایو پوشیده بود و اسلحه ای را لای حوله پنهان کرده بود وارد پلاژ شد و سپس به سوی کسانی که در ساحل بودند آتش گشود. به گفته وزیر امنیت تونس دست کم تا کنون 28 تن جان خود را در این حمله از دست دادند. و اما در کویت 25 تن در حمله گروه خلافت اسلامی به مسجد شیعیان کشته شدند. وزارت کشور کویت شمار کشته شدگان در حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان در پایتخت را 25 تن و شمار زخمی ها را 202 تن اعلام کرده است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله انتحاری هنگام نماز جمعه روی داده است. با اینکه تاکنون گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله در تونس و کویت را بر عهده گرفته است، اما هنوز مسئولیت حمله در فرانسه را گروه یا شخصی بر عهده نگرفته است.
گزارش همکارم ژان خاکزاد بود از حملات همزمان صبح جمعه 5 تیر ماه به سه کشور، در سه کشور تونس، فرانسه و کویت که در جریان آن بیش از 50 نفر کشته شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و با وجود آنکه هنوز پرونده 6000 صفحه‌ای اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی در قوه قضاییه تحت بررسی است و دست کم 32 نفر از متخلفان آن محاکمه شدند و یک نفر هم اعدام شده، ولی خبری از کاهش فساد در ایران نیست. به تازگی هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور موارد تازه‌ای از فساد اقتصادی در ایران را بیان کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
مسئله فساد مالی و اداری در ایران با آشکار شدن پرونده‌های متعدد و محکومیت عاملان فساد از نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا کنون روندی رو به رشد داشته و اکنون به مرزهای ویژه‌ای از نظر تعداد و میزان رسیده است. در آخرین نمونه آشکار شده از این گونه فسادها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بدون نام بردن از فرد خاصی از رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد 108 میلیارد تومانی یکی از مدیر عاملان بانک‌های کشور خبر داده است. در تاریخ فسادهای اقتصادی دوران 37 سالی جمهوری اسلامی، غیر از برخی متهمان سال‌های اول انقلاب 57 که به دلیل ارتباط اقتصادی با حکومت پهلوی اعدام شدند، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان فساد مالی امری نادر بوده است. تنها دو نامی که با چنین حکمی گره خورده، یکی فاضل خداداد است که در اوایل دهه 70 شمسی به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومانی مفسد فعل ارز شناخته و اعدام شد، و پس از آن مورد مهافریده امیر خسروی رخ داد که در شهریور 1390 به بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، یعنی حدود 3000 میلیارد تومان اختلاس متهم، و بامداد 3 خرداد 1393 اعدام شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در آبان ماه 1390 طی گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره روند رسیدگی به پرونده اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی تاکید کرده بود که قوه قضاییه در بررسی این گونه پرونده‌های فساد تحت فشار است.
فشار میارن، یعنی شما این دو اصلا توقع نداشته باشید که یک پرونده هایی در این حد و این سطح فشار نیارن. حتما فشار میارن، حالا افراد مختلف با انگیزه های مختلف فشار میارن. ما امیدوار هستیم که تحت تاثیر این فشار قرار نگیریم.
اما علت آنکه فساد اقتصادی و اداری در ایران همچنان روند صعودی دارد چیست؟ تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در تشریح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
در سال 1384 این آقای رحمی کتابی منتشر کرد کلام وزیری کاره به نام زنده باد فساد. ایشان به سه نوع فساد به لحاظ آکادمیک و علمی اشاره میکنه به استناد به سلسله کارشناسان فساد: فساد موردی، فساد نخبگان و فساد ساختاری. فساد ساختاری در جامعه ایران به اصطلاح به دلایل گوناگون در حال نهادینه شدنه، به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد. نابود کردن سازمان برنامه، درآمد یا مفت نفتی بیش از 800 میلیارد دلار و مشکل نظام بانکی در ایران. ما در این دوره شاهد فساد کهکشانی هستیم، یعنی آمارها اصلا دیگه قابل فهم نیست به خاطر درآمد یا مفت نفتی و هیئت ملی شدنش. ولی بازم اصل مسئله اینجا گم می شود و اون نظارت ناپذیری نهادهای قدرتمندی که خودشون در ایران مثل یه دولتن، مثل قدرت اقتصادی سپاه پاسداران ایران.
مسئله نظارت ناپذیر بودن و رو به فساد نهادن یک نهاد نظامی همچون سپاه پاسداران که فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای هم دارد، از مسائلی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم 17 آذر ماه 1393 در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، البته بدون نام بردن از سپاه، به آن اشاره کرد:
اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذرم باشه فاسد میشه، سلمانم باشه فاسد میشه. اشکال داره کار ما.
حسن روحانی همچنین در مورد رسیدن به مرزی که قبح فساد اقتصادی در کشور شکسته شود ابراز نگرانی کرد. ولی ریشه این مسئله در کجاست؟ حسین لاجوردی، بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران ساکن پاریس، در این زمینه معتقد است:
بحث فساد در جمهوری اسلامی تمام زمینه‌های ممکنی رو که امکان دست‌اندازی و فساد باشه باز شده. در دولت آقای احمدی نژاد گفته شد که بالاترین رقم اختلاس 3000 میلیارد بوده و این اولین باری بود که اعلام شد. واقعیت قضیه اینه که این مجموعه حکومتی است در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید دست‌اندازی کرده و در رأسش به نظر من مجموعه سپاه که بیشتر از 85% ثروت مملکت و قدرت و مقامات مملکت در اختیارشه. این مجموعه است که مسئله فساد در مملکت رو به وجود آورده.
به گزارش روز جمعه 5 تیر ماه ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه امسال بیش از 24948 هشدار به ادارات دولتی در خصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است، گفت اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند، حتما با متخلفان امور برخورد خواهد شد. وی در مورد فرار مالیاتی با بیان اینکه سازمان بازرسی در حال رسیدگی به آنهاست تاکید کرد در حوزه مالیاتی کشور مشکلات جدی وجود دارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود درباره ابعاد فساد در ایران به استناد گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقایون سیاستمدار آمریکایی، اگر میخواین مردم ایران باهاتون خوب باشن، با ایران رابطه اقتصادی بازرگانی داشته باشید، دست از زورگویی تو بردارین، کوتاه بیاین. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای سنگ تموم گذاشتن. بهترین موقع برای رابطه الان است. تلاش کنین که رابطه هسته‌ای به جایی برسه.
آقای روحانی، وقتی تیربون صدا و سیما رو به دست میگیری، یک بار هم شده اگر واقعا از خود اختیاری دارید صادقانه در دل مردم رو اعلام کنید. کمبود آب کشاورزان رو بدبخت کرده. مزارع مردم به علت بی‌آبی سوختند. روزانه 4 ساعت قطع برق داریم. مردم در حال فلاکت دارن زندگی میکنن.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که می‌فرمودید نظرتون به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکه، حالا بیایید یک سخنرانی مبسوطی هم بفرمایید که این دکل نفتی به این بزرگی رو ایشون کجا برده، کجا جا کرده؟ حتما شما خبر دارید، اینم لطف کنید بگید.
آقای خامنه‌ای، شما نمی‌خواید بالاخره یه روزی از این روزها راجب این رئیس جمهور عزیزی که نظرش به نظر شما بسیار نزدیک بود توضیحی بدید؟ آقا این همه میلیارد ها و بیلیون ها رو شنیدیم که دوزه این دکل رو دیگه چجوری طرف دوزیده بوده؟ آخه قربونت برم یه توضیحی به ما بده، این دکل رو دیگه کجاش قایم کرده دیگه؟ بابا شما باید پاسخگو باشید. آقای خامنه ای باید توضیح بده، ما شما توضیح میخواییم، جواب بده. چه جوابی از حمایت از این آدم داری؟
آقای دکتر روحانی، شما که با رأی اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله دانشجویان، فرهنگیان، کارگران زحمتکش و مردمان فقیر که محتاج نان شب هستند به مسند قدرت رسیدی، تا به امروز هیچ گونه کاری برای این مردم خوب و رنج دیده انجام ندادی. با شعار تدوین حقوق شهروندی در اینکه قدرت رسیدی، لیکن متاسفانه همه این حرفا تکرار بر مکررات است. کدام حقوق شهروندی؟ کدام حقوق اقلیت‌های قومی و دینی؟ من خود فردی از این جامعه ستم دیده هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شامگاه پنجشنبه 4 تیر ماه در مراسم افطار جمعی از روحانیون و امامان جمعه به میزبانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم در اظهاراتی به حصر رهبران اعتراضات سال 88 و همچنین موضوع منع انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انتقاد کرد. یک روز پیش از این در مراسمی مشابه غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده بود. در همین زمینه ساعتی پیش با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن گفتگوی کردم و نخست ارزیابی او را درباره اتفاقات رخ داده در این دو مراسم افطاری پرسیدم. علی اصغر رمضان‌پور:
این اعتراضاتی که در این دو برنامه رخ داده نشون میده که با وجود همه تبلیغاتی که تندروها کردن در مورد اینکه آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی رو به عنوان یک خط قرمزهایی در بیان سیاسی داخلی در داخل کشور مطرح بکنند، هنوز عمده نیروهای سیاسی که امیدوار به تغییر و تحول در ایران هستند بر این دو مسئله تاکید میکنند، به خصوص تاکید آقای کرباسچی در ضیافت اول. به این دلیل مهمه که بعد از مدت‌ها که میان روها و اصلاح طلبها تقریباً سعی می‌کردند در بیان‌های علنی خودشون مسئله آزادی رهبران جنبش سبز رو مطرح نکنند، دوباره آقای کرباسچی این مسئله رو مطرح کرد. البته بخشی از این مسئله برمیگرده به اینکه سازمان دهندگان دیدار اول به خصوص با دعوت کردن یه چهره‌های سیاسی که معمولاً در جلسات دولتی و رسمی به اونها اجازه حضور داده نمیشه، مثل آقای امینزاده و دیگران، کسانی که از چهره‌های برجسته جنبش اصلاح طلبی در ایران بودند، در واقع قدری نشون دادن که خواهان بازتر کردن فضا برای گفتگو هستند. بنابراین به نظر میاد که همونطور که آقای روحانی خودش هم در صحبت‌هاش اشاره کرده، این دو جلسه نمونه ای از تلاش دولت برای اینکه در آستانه انتخابات تا حدی بتونه فضای سیاسی کشور رو برای گفتگوی بیشتر باز کنه.
آقای رمضان پور، اعتراض به یکی از مهمترین پرونده‌های نظام از زبان روحانی ناشناخته‌ای به نام حجت الاسلام ادیب زده میشه، یا حتی خود آقای کرباسچی الان دیگه سمت بالایی در تشکیلات حکومتی ایران نداره، آیا این اعتراض از زبان این دست افراد اتفاقیه یا یه نوع میشه گفت تقسیم کار از سوی جریانی که مخالف حصر هستش؟
من البته نوع تقسیم کار سازمان یافته در این مسئله نمی‌بینم. بیشتر نشاندنده این هست که فضای عمومی، فضای اجتماعی و فضای سیاسی تا حد زیادی خواهان این مسئله هست و همه کسانی که میخوان فعالیت سیاسی بکنن، مثل آقای کرباسچی و حتی مثل آقای ادیب که شما اشاره کردید، روحانیون که میخوان حتی فعالیت فرهنگی و اجتماعی بکنن، این مسئله رو به عنوان یک مانع پیش روی خودشون می‌بینن، برای اینکه می‌بینن قابل توجیه نیست که کسانی که از چهره‌های عمده یک نظام حکومتی بودن به این راحتی متهم بشن به دشمن بودن و در محدودیت و حصر قرار بگیرن. بنابراین من فکر میکنم این بیشتر زاده نیاز طبیعی در جامعه سیاسی ایران هست، حتی در بین کسانی که به هر حال جزء جناح‌های حاکم در ایران محسوب میشن، اگرچه الان منتقدن مثل آقای کرباسچی.
حالا آقای رمضان پور، این اعتراضاتی که صورت گرفته در مراسمایی که دولت میزبانش بوده، آیا نادر ریاست جمهوری یا تشریفات نادر ریاست جمهوری خبر داره که سخنرانان چی میخوان بگن؟
نهاد ریاست جمهوری معمولا کلیات صحبتها رو میپرسه بیشتر که چه مواردی رو مطرح بکنن و معمولا جزئیات سخنان چهره‌های سیاسی خواسته نمیشه، یعنی روال این نیست که جزئیات سخنان اونها مطرح بشه و کلیات رو میپرسن، ولی بعیده که حداقل این سخنرانان به طور غیر رسمی احساس نکرده باشند که در اون فضا خواسته دولت هم این هست که با آزادی بیشتری درباره خواسته هاشون حرف زده شه. بنابراین نمیشه گفت که مستقیما هماهنگی بوده، ولی میشه استنباط کرد که تمایلی هم در دولت وجود داشته و در نهاد ریاست جمهوری که این آزادی بیان رو ایجاد بکنه.
اما امروز 5 تیر ماه روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است، قربانیانی که متحمل دردهای غیر قابل تصور شدند و در صورت زنده ماندن برای بازگشت به زندگی نیاز به کمک دارند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
از زندان استنلی در هنگ کنگ تا کمپ 1391 در شمال اسرائیل تا اوین، گوانتانامو، زندان مرکزی ولادیمیر و ابو غریب، سالهای سال، قرنهای قرن، انسانها به خاطر آنچه بدان اعتقاد داشتند شکنجه شدند. روحی، روانی، جسمی، زخمهایی برداشتند که شاید حتی به روزگاران درمان نشود. زخمهایی که جامعه آنها را پاس می دارد و به خاطر می سپارد که نوع بشر قادر به اعمال هر تجاوزی به حقوق دیگر انسان هاست. روز 5 تیر ماه برابر با 26 ماه ژوئن روزی است که توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده است. روزی برای به یاد آوردن رنج‌های این قربانیان و ایستادن کنار آنها. سازمان ملل امسال را به تلاش برای بازیابی سلامت و زندگی مفید این قربانیان اختصاص داده است. دبیرکل سازمان جهانی علیه شکنجه روز 4 تیر ماه به همین مناسبت گفته است که شکنجه همچنان یکی از واقعیت‌های تلخ زمان ماست. عملی وحشتناک و شنی است که در همه جای جهان اتفاق می‌افتد. اغلب مخفیانه است و انجام دهندگان آن مسئول می‌مانند. او گفته است که وقت آن رسیده که بی‌تفاوتی در قبال شکنجه را کنار بگذاریم و آن را برای همیشه ریشه‌کن کنیم. در ایران اما چه در دوران پیش از انقلاب و چه پس از آن به گواه صدها تن از زندانیان شکنجه به اشکال مختلف به ویژه بر فعالان سیاسی وارد می شده و می شود. پس از نارامی های سال 88 تعدادی از معترضان که در خیابان ها دستگیر شده بودند پس از انتقال به بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه های شدید فیزیکی قرار گرفتند که از میان آنها به گفته که مقام های جمهوری اسلامی ستان کشته شدند. در سال 91 نیز ستار بهشتی وبلاگ‌نویس معترض تحت شکنجه بسیار جان خود را از دست داد و هنوز پرونده او به سرانجامی نرسیده است. اما به جز مواردی که به مرگ افراد و آگاهی همگانی درباره این مرگ انجام میده، بارها در اتاق‌های تاریک و نمور افراد مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتند و صدایشان هرگز به گوش کسی نرسیده است. اما شکنجه تنها به فعالیت‌های سیاسی و تخلیه اطلاعاتی محدود نمی‌ماند و تخلفاتی نظیر مصرف مشروبات الکلی، معامله مواد مخدر، زنا، سرقت، جریحه دار نمودن اخلاق عمومی، روابط نامشروع و اختلاط زنان و مردان در مجامع عمومی را نیز در بر می‌گیرد. تمامی این موارد در صورت ارتکاب موجب درد و رنجی فیزیکی و مجازات بدنی می‌شود که همگی از مصادیق شکنجه است. این تعلم و رنج چه با فرستادن افراد به سلول‌های انفرادی باشد، چه بازجویی‌هایی که به لحاظ روانی فرد را تحت فشار قرار می‌دهند و چه شلاق زنی به جرم روزخاری و غیره، همگی مظاهر شکنجه اند که همچنان هر روز در ایران اتفاق می‌افتد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود. اما از نور تا عشق نام یک آلبوم موسیقی در آلمان است که به تازگی منتشر شده و آهنگساز این موسیقی، این اثر، این آلبوم داریوش شیروانی آن را به زندانیان سیاسی در ایران تقدیم کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
داریوش شیروانی، آهنگساز و نوازنده سازهای ویولون و سنتور، زاده شهر شیراز است، 52 سال دارد و 30 سال است به عنوان پناهنده سیاسی در آلمان به سر می‌برد. در کنار آهنگسازی، این هنرمند تا کنون 4 فیلم مستند و 1 فیلم سینمایی هم به نام انسانهای در سایه ساخته. پس از انتشار 2 آلبوم موسیقی به نامهای آینه روزهای زندگی و در تنهایی، 3 آلبوم داریوش شیروانی به نام از نور تا عشق در برگیرنده 14 قطعه موسیقی این روزها روانه بازار شده. قطعاتی که با تنظیم و پرداخت نوینی ارائه شده. داریوش شیروانی درباره روند شکلگیری آلبوم از نور تا عشق به رادیو فردا اینطور گفته.
از 18 سالگی تا موقع واقعا ضبط و تولید این سری کاری بوده که تو فازهای مختلف زندگیم ساخته بودم، خیلی کم ازشون استفاده میکردم یا اصلا بعضیاشون که واقعا خودم هم فراموشن کرده بودم و یه مجموعه درست کردیم، اسمش هم گذاشتیم از نور تا عشق. تو این سری مثل اون کار قبلی من خطابم به اون جامعه تحت ستم ایرانی بوده، مخصوصا زندانیان سیاسی. این حدود زیادش برمیگرده به اون جامعه که بالاخره من تو کشورم ایران به دنیا اومدم، بزرگ شدم. فقط خواستم این مسائل اشاره کرده باشم، کمتر از طرف استادان و همکاران به موضوعهای اجتماعی میهنمون و کلن بین‌المللی برخورد میشه. متاسفانه هنوز که هنوز موسیقی رو برای مثلا تفریح نگاه میکنن بهش. من مخالف رقص و تفریح اینا نیستم با موسیقی، ولی این کل جریان وارد این خط شده. واقعا خیلی کم هستن که با کار موسیقیشون میخوان به مخصوصا مسائل حساس اجتماعی اشاره کنن. این کمبود من همیشه حس میکردم. واقعاً ارتباطشون با جامعه ایران خیلی دوره. این موسیقی وصل نمیشه به جامعه ایران. حالا من نمیخوام ادعا کنم که کار من وصل میشه و موندنی میشه، ولی من سعی میکنم تو این راه کار کنم، چون اولا که خودم حسش دارم که باید این کار بکنم و خیلی هم لازم میدونم در ذهن.
آلبوم از نور تا عشق که به زندانیان سیاسی در ایران و به همه انسانهای زیر ستم و سرکوب و تبعیض تقدیم شده، 10 نوازنده دیگر هم با سازهای خود داریوش شیروانی را همراهی کردند. داریوش شیروانی قرار است به زودی تمام قطعات آلبوم از نور تا عشق را همراه با دیگر نوازندگان در چارچوب سلسله کنسرت‌هایی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ارائه کند.
به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم.